أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل وعلا وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در فقه اللغه 4 بود و از اشتقاق شروع کردیم. گفتیم اولین نوع اشتقاق، اشتقاق صغیره، که در بحث اشتقاق صغیر ما قبلا گفتیم که اشتقاق صغیر تغییرات در کلمه هست، با توجه به این که ترتیب حروف هم حفظ بشه و معنا هم در تمام مشتقات سلیان داشته باشه. 15 نوع تغییر برای اشتقاق صغیر بزرگان ذکر کرده بودند که از کتاب المنهاج ناصرالدین بیضاوی نقل کردیم، در شروحش مفصل آمده، در کتاب‌های دیگر مثل المحصول فخر رازی متوفای 606 و در کتاب بدرالدین زرکشی البحر المحیط از علمای قرن 8 اینا آمده، اشتقاق صغیر. از جمله در کتاب المظهر مولا جلال الدین سیوطی هم آورده بود و مولا جلال الدین سیوطی یک فصلی را به عنوان اشتقاق صغیر و کبیر که البته او یاد میکنه اصغر و اکبر. اصغر همون اشتقاق صغیر و معروف و مشهور و اکبر همون اشتقاقی است که عثمان ابن جنی معرفی میکنه. ما انشاءالله بعد از این که در باب نظریه ابن جنی در اشتقاق اکبر رد بشیم و بررسی کنیم، من به کتاب المظهر مولا جلال الدین سیوطی را هم معرفی خواهم کرد، چون در بحث اشتقاق و بحث های دیگه از این کتاب ما خیلی بهره میبریم، ولذا دوستان را دوست دارم با این کتاب آشنا بشن. الان دوستان عزیز میخوام وارد مقوله دوم از اشتقاق بشیم. ما اشتقاق اول را که معنا کردیم اسمش را صغیر گذاشتیم، بعد علل قاعده باید اشتقاق کبیر را بگیم تا برسیم به اشتقاق اکبر و بعد بشه اشتقاق کبار. بعضی از بزرگان ما 4 نوع اشتقاق بیان کردن. اشتقاق صغیر همونیست که اشاره کردیم. اشتقاق کبیر را معنا می کنن، یعنی افعالی که در 2 حرف با هم شریک هستن. افعالی که در 2 حرف با هم شریک هستن مثل جبزه و مثلا جبده، در 2 حرف با هم شریک هستن، اینا هم در معناشون یک اشتراکی وجود داره، مثلا غمزه و قمره، غمسه، مثلا غمده. اینا چیزهایی هست که اگر به المصباح المنیر احمد ابن محمد فیومی متوفای 770 شما مراجعه کنید، همین ماده غمه یعنی غین و میم را مراجعه کنید. من همین مثال را در بلمایه های قرآنی ادب عربی مثال زدم، اونجا میبینید که یک اشتراکی در معنای این کلمات وجود داره و اون اختفاس، یعنی همه به یک معنا برمیگردن به معنای اختفا. این رو میگیم اشتقاق کبیر، ولی عثمان ابن جنی متعرض اشتقاق کبیر نشده. او یک اشتقاق سومی رو مطرح کرده به نام اشتقاق اکبر. اشتقاق اکبر یا کبیر. اشتقاق اکبر معناش اینه که یعنی در حقیقت به اون جوری که ابن جنی میگه، وقتی که لغات در ماده اصلی با هم شریک بودن ولو اینکه تقدیم و تأخیر باشه. مثلا نگاه کنید، یک مثالی را از قدیم من یادم میاد، علمای علوم قرآنی زیاد میزنن ولی فلسفهش را توضیح نمیدن. الان ما خوب توضیح میدیم که این از باب اشتقاق اکبر است یا به تعبیر دیگر اشتقاق کبیره. مثلا میگن آقا تفسیر از ماده فسره گرفته شده و فسره در اصل به معنای سفره. خب رابطه سفره و رابطه فسره که چیه؟ کدوم یکی اصل برای دیگری میشه؟ این نهایت مطلب به همین جا میرسه که فسر هم فی و سین و ریه، سفر هم سین و فی و ریه. وقتی میگیم واللیل اذا اسفر، تفسیرم یک نوع پرده برداریه، چون در حقیقت قسم به شب وقتی که پرده بر میدارد و وقتی که ظاهر میشه. پس ببینید دوستان عزیز، اینو میگن اشتقاق اکبر یا اشتقاق کبیر. اگر دو نوع اشتقاق مطرح کنیم این میشه اشتقاق کبیر. عثمان ابن جنی در کتاب الخصائص خودش که در فقه اللغه هست و خیلی از استادش ابو علی فارسی متأثره و خیلی هم نسبت به سید رضی رحمت الله علیه متوفای 406 ارادتمنده و انشالله میگیم که یکی از کتاباش اصلا شرح قصائد مرحوم رضی است، البته 10-15 سال زودتر از مرحوم رضی فوت کرده. ببینید عثمان ابن جنی اشتقاق را دو قسم میکنه، میگه یک اشتقاق اصغر داریم یک اشتقاق اکبر. اشتقاق اصغر اونیست که توضیح دادیم در جلسات قبل، اشتقاق اکبر هم اینیست که الان اشاره کردم. اما بعضی علما 4 مرحله ذکر کردن، گفتن ما یک اشتقاق صغیر داریم یک اشتقاق کبیر. اشتقاق کبیر مثل چی بود؟ مثل همونی بود که گفتیم جبذه و حبذه. در کتاب جامع المقاصد یک روایتی هست که 2 جور میشه خوندش، بلکه 3 جور میشه خوندش. این اشتقاق کبیر به این معنا را بنابر نظریه بعضی از علمای اشتقاق توضیح خواهیم داد انشاءالله. بعد میرسیم به اشتقاق اکبر، همونی که باز ابن جنی توضیح میده، ولی ابن جنی 2 تا نوع اشتقاق را مطرح کرده، اصغر و اکبر. ولی بزرگان دیگه 4 نوع را مطرح کردن، اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر و اشتقاق اکبر. حد میانی بین اون چرا که از نظر کف سخن مطرح کرده ابن جنی و بالای سخن مطرح کرده اشتقاق کبیر میشه. بعد اشتقاق کبار چی میشه؟ اشتقاق کبار مثل حوغله میشه، مثل حمدله میشه، مثل بسمله میشه، مثل هروله میشه، که اینام در واقع مصدر صناعی هن و از اونا فعل ساخته میشه، که باز عثمان ابن جنی در کتاب خودش مطرح کرده ولی در جای دیگه در حیره. حالا دوستان عزیز، من کتاب الخصائص ابوالفتح عثمان ابن جنی که 2 چاپ داره، یکی چاپی که من دارم الان دارالهدى للطباعه و نشر که در حقیقت تصحیح بیروته، تصحیح ببخشید مصره، حققه محمد علی النجار. محمد علی النجار که از دانشمندان برجسته مصر و در تصحیح متون از همیاران محمد علی مرحوم ابوالفضل ابراهیم شیخ مشایخ مصححین در مصر هست، اینا بسیاری از متون عربی را این بزرگواران تصحیح کردند. دوستان عزیز نگاه کنید، کلمه الخصائص ابن جنی محمد علی النجار، این آقا همون کسی است که شریک محمد ابوالفضل ابراهیم هست در النهایه ابن اسیر که تصحیح کردند در 6-5 مجلد و در کتاب المظهر که امروز داشتم نگاه میکردم در مدرسه عالی نواب تحت داشتم مطالعه میکردمش، اون را هم شرکت داشته و تصحیح کرده، ولی این کتاب را ایشون به تنهایی تصحیح کرده و یک مقدمه خیلی خوبی هم بر این کتاب نوشته. البته چاپ جدیدش هم من دیدم دارالکتب لبیب بیزون تصحیح کرده و در 2 جلد چاپ کرده. دارالکتب لبیب بیزون یک مؤسسه تازه تأسیسه که تقریبا 30 سال بیشتر نیست تأسیس شده، ولی در کثرت چاپ کتاب از همه ناشرین بیروت و لبنان و کشورهای عربی سبقت داره. همه کتاب‌ها را داره تجدید چاپ میکنه و کتاب‌های خطی خوبی را احیا کرده. البته نقص مهمی که بر انتشارات دارالکتب العلمیه لبیب بیزون حاکم است این است که بیشتر جنبه تجارتی داره تا جنبه علمی. ببینید تصحیحات مصری، الان خصائص ابن جنی را مصر هم تصحیح کرده، بیروت هم تصحیح کرده. من همیشه در نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران میگفتم دوستان عزیز، ما پولهامون اونقدر نیست که کتاب بخریم، همه کتاب ها را. همونطور که جاهایی که در کتابخانه هامون داریم، در مثلا خانه هامون داریم، هم محدوده. پس ما هم محدودیت پولی داریم، هم محدودیت مکانی داریم، و به همین جهت باید در کتاب خریدن خیلی وسواس داشته باشیم که پولمون را در کتاب خوب مصرف کنیم. لذا قاعده اولی که میگفتم این بود، میگفتم تا جایی که میتونید کتاب دوره‌ای بخرید. کتابای تک جلدی را هر چند گرونم باشه از بازار هم میشه تهیه کرد، ولی کتابای دوره‌ای امسال که به بازار مثلا نمایشگاه آمد، دیگه سال دیگه ممکنه نیاد در حقیقت. مثلا بهار الانوار 45 جلدی دارالتعارف که در سه روز اول در نمایشگاه 500 دور آورده بودن، توزیع شد، دیگه دوباره نچاپ شد، دوباره نآمد. ولی بنیاد پژوهش‌ها یک دوره برای گروه حدیث خریدیم و اونجا الان هست در حقیقت. خب بهار الانوار در 45 مجلد از اول تا آخر، حتی اون بخش اجازاتش به وسیله فضلای حوزه علمیه قم تصحیح شده و خیلی خوب چاپ شده. نگاه کنید، البته بهار چاپ‌های گوناگونی داره، الحمدلله نشر بهار کم نیست در حقیقت. ولی خب مثلا نهایت العرب نویلی را چاپ مصر در 28 جلد بود، 2,800,000 تومان. سال بعد دیدیم به 2,000,000 تومان میفروشن. و چرا رفتیم دیدیم تا به قرفه دارالکتب العلمیه لبیب بیزون رفتیم، دیدیم همون نهایت العرب 28 جلدی رو در 10 مجلد چاپ کرده 500,000 تومان. برای که ایشون دیگه فقط این مؤسسه حروف چینی کرده بود. ولذا من به دوستان میگفتم تا جایی که امکان داره و کتابی چاپ، اولا دوره‌ای بخرید، یک، ثانیاً چاپ مصر بخرید. چون محققان مصر آقایون بدونن دوستان من در تصحیح متون، در تصحیح کتاب، اینا شاگردان محققین مستشرق فرانسوی و انگلیسی بودن و این مستشرقین فرانسوی، انگلیسی، هلندی و سایر کشورهای اروپایی که الان بسیاری از متون اصلی ما را در فرانسه، در آلمان، در لیدن هلند تصحیح کردن، به سلاخره خیلی اونا با وسواس این کارا رو میکردن. البته یک مشکلی که اونها داشتن این بوده که بعضی وقتا به نسخه های اصلی توجه نمیکردن. مثلا در کتابخانه های اروپا سه نسخه که بوده بر اساس همون نسخه، اما اونا دیگه حالیشون نمیشده که آقا نسخه‌ای که بلاغ داره مهمتره. مثلا یک نسخه کافی که علامه مجلسی تصحیح کرده و برش بلاغ نوشته و مهر بلاغ نوشته، این مهمتره. یا نسخه‌ای که به خط مؤلف باشه گاهی مهمتره، گاهی نسخه‌ای که قریب العصر به مصنف باشه مهمتره. اینا متاسفانه چیزهایی است که بعضی وقتا این ناشرین ما، مجموعه های محقق در ایران ما، گاهی مراعات نمی کنن. ولی اینا قانون های تصحیح دنیاست. مؤسسه آل البیت خیلی در این جهت دقیقه، واقعا همون فرمول های مصری ها را به کار میبرن، فرمول های اروپایی ها را به کار میبرن. منتها بعضی چیزا اینا زیاده روی میکردن. الان در همین الخصائص که ما نگاه میکنیم، در پاورقی ها شما نگاه کنید، نوشته مثلا کذا فی الف و فی شی و فلان، اینا معناش اینه که نسخه هایی که در دستشون بوده باید حتما در پاورقی گزارش بدن. ولذا مؤسساتی مثل دانشگاه تهران که مقلد این غربی ها هست، یعنی پیرو مصر و اروپا هست، اروپایی ها و مستشرقین مصرن، میگن اختلاف نسخه ها باید در پاورقی گفته بشه و اون نسخه مصنف شما باید در متن قرار بدید، ولو اشتباه باشه، ولو اشتباه باشه. این نکته رو اونها میگن، میگن آقا اگر چه نسخه مصنف اشتباهه، ولی شما باید اون رو در متن قرار بدید. الان در مجمع الفکر الاسلامی که مکاسب را چاپ کرده، در بعضی جاها آدم یقین میکنه که اون نسخه متن اشتباهه، ولی بازم مجمع الفکر الاسلامی اون رو در متن قرار داده. در پاورقی یک نسخه دیگر را نوشته، بعد میبینی نسخه پاورقی درسته. من زمانی که مکاسب تدریس میکردم در مدرسه امام صادق، یک نسخه مکاسب برای خودم بر اساس متون فقهی که شیخ ازش نقد میکنه و بر اساس فهم متن تصحیح کردم و همیشه به دوستان میگفتم این مثلا ورد میکنیم واژه اینجا باید باشه، سیاق جمله، عبارت جمله، عبارتهای مشابهی که در فقه وجود داره دلالت بر این میکنه. اینم خیلی مهمه، ولی این دیگه تخصصی شخص واحد میشه. آدم هر تخصص خودش را که نمیتونه برای دیگران اعمال کنه. اونی که الان در دنیای غرب، در دنیای مصر، در دانشگاه تهران حاکم است، این است که اختلاف نسخه ها در پاورقی دقیقاً بیاد. لذا من شما را آدرس میدم به جامع الشتات مرحوم میرزا ابوالقاسم کلانتر، کلان میرزا ابوالقاسم قمی رحمت الله علیه، متوفای 1222، جلد 4 جامع الشتات را زیر نظر آیت دکتر ابوالقاسم گرجی تشریح شده. در پاورقی شما نگاه کنید، همه میگه فی الف فی ب فی فلان فی فلان. یا مثلا شما نسخه روز الجنان و روح الجنان تفسیر ابوالفتوح رازی را آقای دکتر ناصح و آقای همکارشون از آقایون دکترها اینا در بنیاد پژوهش ها تصحیح کردن. بنیاد پژوهش ها هم الان همین سبک را داره در بعضی در تصحیح متون، یعنی دقیقا همون قانونی که از اروپا سرچشمه گرفته آمده به مصر، از مصر آمده به عراق و از عراق آمده به ایران. یعنی در حقیقت در پاورقی شما یک وقتی آقای قرائتی آمده بود در بنیاد سخنرانی میکرد، میگفت چیه که قد در پاورقی همین این فیل اینا چیه؟ خب برای ما ممکنه اهمیتی نداشته باشه، ولی برای یک مصحح محققه که با قواعد روز دنیا داره کار میکنه اهمیت داره. البته من خودم با اینا مخالفم، ضرورتی نداره در پاورقی ها وقت گزارش از اینا بدین، چون موارد نادری اختلاف اتفاق میفته که در معنا دخالت داره. مثلا مجالس المؤمنین مرحوم قاضی نورالله شوشتری هم تصحیح کردن، تمام اختلاف نسخه ها در پاورقی دارن، در حالی که آقا مجالس المؤمنین که آیه قرآن نیست، مجالس المؤمنین که حدیث کافی نیست که بگیم یک کلمه اگر یعذره خونده بشه یا اعذره خونده بشه یا اعذر اسم تفضیل خونده بشه معناش فرق میکنه. یعنی واقعا هزینه های گزاف و سنگینی بعضی بر برخی متون عارض میشه و در بعضی جاها مصرف میشد که اصلا ضرورتی به عقیده من نداره. و این اختلاف نسخه ها در پاورقی ها مخصوصا در کتابی مثل مجالس المؤمنین چه ضرورتی داره؟ یا در ابوالفتوح رازی؟ بله، در کتاب‌های حدیثی دارالحدیث که الکافی را چاپ کرده ضرورت داره که در پاورقی بگن در اختلاف نسخه ها چیه، چون گاهی یک کلمه در فتوا تأثیر داره، گاهی یک کلمه در اعتقادات تأثیر داره. دوستان عزیز، از اصل بحث فرط نشم، ولی یک مطلب علمی رو براتون گفتم که ما طلبه ها در شیوه تصحیح متون، و من انشالله اگر یک وقتی مجالی بشه میخوام برای این دوستانمون در این جهت یک کنفرانسی بدم برای کتاب شناسی و اینا که دوستانم خیلی طالب بودن. ببینید دوستان عزیز، من به رفقا قاعده دومی که میگفتم در کتاب ها این بود که کتاب های چاپ مصر را بخرید. از قدیم گفتن مصر تکتب، بیروت تتبع و عراق تقرا. عراق مرکز خواندن کتاب بوده، مرکز دانش بوده، و این به برکت علما و دانشمندانی که در حوزه نجف و غیر نجف بودن هست. پس بنابراین این مطلب روشن شد که خصائص ابن جنی دو تا چاپ داره، یکی چاپی که در حقیقت در بیروت انجام شده، دارالکتب ادبی بیزون، ولی یک حسنی این کتاب هم داره. ما نمیگیم که او حسن هیچی نداره، حسن جدیدش اینه که خیلی فهرست‌های جالبی برای کتاب تهیه کرده بودن. مثلا از مجموع کتاب الخصائص 150 تا قاعده در آورده بودن، فهرست کرده بودن، خیلی برای من تازگی داشت. یعنی واقعا لذت بردم از این که قواعد را از این کتاب استخراج کردن. بعد من گفتم اگر مثلا فرض میکنیم کسی خواست خلاصه کنه خصائص را، فقه اللغه خصائص را، همین 150-60 قاعده را شرح بده و توضیح بده کفایت میکنه، لازم نیست که این عبارات الخصائص خوانده بشه. ولی در یک وقتی یکی از دوستان طلبه ما در قم که اهل فضل بود، خودش استاد بود، گفت من میخوام برای اینکه با ادبیات آشنا بشم الخصائص ابن جنی را بخوانم. من گفتم الخصائص را میخوای برای چی بخوانی؟ فقه اللغه یا برای لغت شناسی؟ این فقه اللغه هست، فقه اللغه هست. و چه بسا المظهر جلال الدین سیوطی دستبندی بهتری کرده که آدم میتونه خلاصش را به دست بیاره. و شما اگر میخوای لغت شناس بشی، برید نهج البلاغه بخوانید. یعنی او خطبه هایی که مخصوصا لغات فوق‌العاده داره و تاریخیه، به معاویه و شام و اینجور افراده، اینا امام علیه السلام نهایت لغت ها را به کار می بردن و فصاحت و بلاغت را به کار می بردن. لذا مرحوم شیخ عباس قمی همیشه این حرف را می گفته، من داشتم مقامات حریری می خواندم، مقامات حریری، مقامات همدانی، که اینا کتاب های لغت شناسه و با لغت داره داستانی را هم بیان میکنه. مقام اول، مقام دوم، مقام سوم. ما یک وقتی در باب مقامات هم یک صحبتی داشتیم، ولی الان یادم نیست کی بوده، ولی در کانال میشه پیدا کرد انشالله، الان که سایت ما داره تأسیس میشه و تمام علوم جلسات رو میگذارن، من یک بار درباره مقام شناسی و مقامات حریری و مقامات همدانی صحبت کردم. ببینید دوستان عزیز، مرحوم شیخ عباس قمی گفت من داشتم مقامات حریری میخوندم، میرزا حسین نوری به من گفت چرا مقامات میخونی؟ برو نهج البلاغه بخون، با لغت ها شنا بشو. و همین کار را کردم، دیدم دریایی است نهج البلاغه. بعد عرض خدمت شریف با سعادت شما، مرحوم ابوی ما نقل میکرد که آیت الله العظما آقای شیخ محمد باقر آیتی جازاری در این حال اینکه مکاسب را برای مجتهدین تدریس میکرد، درس خارجی عمیق، ولی در این حال بار شرح معلقات سبح زوزنی را برای لغت شناسی توضیح میداد و درس میداد. یعنی نگاه کنید، هم در اوج فقه هم در اوج ادبیات. در اون دوره ها اصول خیلی کم میخوندن، به قول مرحوم ابوی ما اصول را ساندویجی، مثلا تعبیرشون اینطوری بود در حقیقت، ساندویجی میخوندن. من بعدها الان تعبیر میکنم مدخل بر فقه میخونن، نه غایت. ما الان علم اصول در حوزه های ما غایت شده دیگه، از دست همه در رفته. ولی در زمانی بوده در معالم، در کشف الغطا، در غنیت النزوع الی علمه الاصول، یک مدخل فقط داره، مدخل مختصر کافیه. آیت الله از آقای بروجردی هم همین رو میگفته. لذا ما از حدیث میافتیم، از ادبیات میافتیم، از همه چی میافتیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.